على آله آل الله، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بعد از اینکه بحث در مقام اول گذشت و گفتیم به اینکه به حسب موازین و صناعات می شود گفت که فرقاب شامل می شود عتق هر بنده مسلمانی را از مورد زکات ادا کرد و انجام داد، خواه اینکه مکاتب باشد یا نباشه و خواه عاجز باشد، البته عاجز میگیم، و خواه اینکه از کنم بل موارد دیگری برای اداء زکات و مستحق باشه یا نباشه، به هر حال همانطور که در صحیحه ایوب ابن خربوت و روایت وابشی و همچنین اطلاق آیه شریفه بگیم مطلقا جائز است که از مورد زکات بنده را آزاد کنیم. بعد از این حالا میرسیم به مقام دوم که یک شرایطی را مرحوم سید در این سه مورد که عبد مکاتب و عبد فشده و عبدی که بدل پیدا نشده برای صرف زکات، این قیودی که در اینجا ذکر کرده است مرحوم سید، تک تک بررسی کنیم. اولین مسئله مکاتب العاجز عن اداء مال الکتابه مطلقاً کان او مشروطاً، اول عبارت بود از عبد مکاتب که اینقدر مسلم اتفاق همه فقها هم بر این بود که یکی از ثغریات فرقاب پول به مکاتب دادن برای اینکه آزاد بشه. خب مرسله ابی اسحاق هم بر این دلالت داشت، عمدتا از زمان شیخ در مبسوط به بعد به این مرسله استناد کردند، لذا می توان گفت به قول صاحب جواهر رضوان الله علیه که ضعف ارسال منجبر است به عمل اصحاب و استناد بزرگان به این مرسله. خب حالا منتها میگه عاجز از اداء مال الکتاب باشه. عرض کردم به این که دیروز که اگر بالفعل عبد مال الکتاب را دارد و در این حال میخواد آزاد بشه، اینجا ادله‌ای که فرمود با زکات میشود عبد را آزاد کرد قطعا از این مورد منصرفه. حالا مثل عبدی که گفتیم پدرش مرده، میراث فراوانی دستش آمده و قدرت بر اداء مال الکتابه داره، این عنوان عاجز از اداء مال الکتابه بر او قطعا صادق نیست و قطعا روایاتی هم که فرمود می شود عبد را آزاد کرد، اون عبدی است که قدرت بر مال الکتابه نداشته باشه، و الا روایاتی که فرمود به شخص متمکن نمی شود پول زکات را داد و حرام است بر شخص متمکن، شامل این مورد قطعا نمیشه، این مسلم. اما فرد دوم عبدی است که محترفه، یعنی کاسبی خوب بلده بکنه و از راه کسب و تکسب ادا کنه مال الکتابه را. آیا اینها میشود از سهم فرقاب بدیم، بگیم خب تو فعلا الان فاقد مال الکتاب هستی، با گذشت زمان که در تحت قیمومت و رقیت مولای خودت باشی میتوانی در عرض 2 ماه 3 ماه و نظائر او مال الکتاب را ادا کنی. لذا مرحوم استاد به تبع بعضی فرموده اند که این قیاسش با فقیر مع الفارقه. بله، در مورد فقیر که ذو مرت قویین یا المحترف به محترف و کاسب نمی شود داد، او در سهم فقراست. بله، فقیری که محترف است و تکسب داره و با کسب زندگیش را اداره می کنه، این را نمی شود داد چون بالقوه غنیست. اما در مورد فرقاب چنین شرطی نشده. اون انصرافی هم که در فرض اول به عرض رسید در این صورت نیست. اون انصراف در جایی بود که بالفعل مال الکتاب را داشته باشه. این آقا بالفعل مال الکتاب را واجد نیست، گرچه بالقوه میتواند مال الکتاب را ادا کنه. پس از این جهت میتوان گفت که ممکن است دادن زکات فرقاب شامل این فرض بشه، زیرا الان واجد المال نیست. اما در قبال این فرمایش ایشون آیون تمسک کردن من جمله به صحیحه زراره که حدیث 8 از همین باب، از کنم 8 از ابواب مستحقین زکات. صحیحه زرار عن ابی جعفر علیه السلام فرمود لا تحل الصدقه لغنی ولا لذی مرت سوی ولا لمخترف ولا لقوی. این دیگه قیدی خصوص فقر نکرد که به این مخصوص فقراست. آمد فرمود که لا تحل الصدقه، زکات حلال نیست، لغنی ولا لذی مرت سوی ولا لمخترف ولا لقوی، حاسم نمیشه. قلنا ما معنا هازا، این چند نفر نام بردی که غنی و زیمرت و مخترف، امام در جواب فرمود لا یحل له ان یعفزها و هو یقدر ان یکف نفسه انها. این حدیث در باب 8 از ابواب مستحقین زکات، حدیث 8. امام در تفسیر فرمایششون این جمله را فرمودن کسی که قادر از کف نفس از زکات کنه، برای او گرفتن زکات حلال نیست. این عبد مکاتب قادر است که کف نفس از زکات کنه، برای اینکه چون کاسبه هر روزی مقداری مال تهیه میکنه و سرانجام با 1-2 ماه گذشتن میتوانه کاملا رفع مشکلش کنه. خب حالا که اینطور هسته چه مانعی داره بگیم به این که پس این مصداق کسی است که قادر است بر کف نفس از گرفتن زکات، فعليه لا يجوز له اخذ الزکات. به این روایت تنسک کردن که نه دیگه کسی که قدرت داره و مخترف است نباید بگیره، علاوه که گفتن آخه زکات برای سد خلت، سد حاجت و کمبود هاست، یعنی کمبود ها را باید جبران کنه. این آقا کمبودی نداره که، بنابراین چون کمبود نداره نمیتواند زکات بگیرد و از این راه خودش را آزاد کنه. خب این همون حرفی است که شما میفرمایید. بله، از کنم حضورتون که ایشون هم به همین اطلاع و آیه تمسک کرده و میگه بالاخره یک سالم زودتر آزاد بشه، یک ماه زودتر آزاد بشه، غنیمته. و اگر بنا به این باشه، خود دیگه همه کس رو میتوان به این اعتبار بگیم که فقیرن دیگه. بله، اگر لحظه آنی مراده. خیلی خوب، عرض کنم حضورتون که این یه مطلب. مطلب بعد مرحوم سید میگه بل احوت ان یکون بعد حلول النجم ففی جواز اعطائه قبل حلوله اشکال. خب میگیم این که باید میگه مالول کتابه را اگر نداشت میشود از سهم فرقاب او را آزاد کرد، میفهمن این در وقتی است که حلول شده باشه. مثلا مولا به عبدش گفته اگر تا عید نوروز شما مثلا 100 درهم بدی آزادی. این آقا الان 100 درهم نداره، ولیکن تا عید نوروز 100 درهم برش فراهم میشه. آیا چنین کسی، حالا ولی او اینکه یک میتی در شروف مرگ میدونیم تا عید میمیره و او بهش ارث میرسه و اون وقت میتونه آزاد بشه و بده، آیا اینجا قبل حلول نجم اگر مخصوص بالفعل واجد نیست و عاجزه میشود بهش داد و ادا کنه مال الکتاب را و آزاد بشه؟ میفهمن خیر، علتش اینه که مدار بر عجز بود و هر مدیونی قبل از حلول اجل به این عاجز از ادا و دین صادق نیست. اگر جناب عالی مثلا یک سال بعد میخواید 10 میلیون تومان بابت خانه بپردازی الان نداری، نمیگیم که تو عاجزی از اداء دین. اون وقتی عجز از اداء دین صادقه که دین اجلش رسیده و شما نمیتونی ادا کنی، اما قبل از وصول اجل عاجز عن ادا صادق نیست. لذا به صورت جزم فتوا دادند که مدار بر عجز بعد از حلول النجم، نه مدار بر عجز قبل از حلول النجم، چون قبل از حلول النجم در حقیقت عاجز عن اداء مال الکتابه صادق نیست. پس این احتیاط هم بجاست، بلکه باید گفت اقوا اینه که اگر بله یه فرمایش بعض معاصره میدن میگن بله اگر اجل نزدیکه و این هم مطمئن است که در اون وقت نمیتوانه مال الکتاب را ادا کنه، اینجا بعید نیست که عجب به علاقه اول صادق باشه. و از یک ماه قبل هم ما که میدونیم این در سر حلول النجم متمکن نخواهد شد، پا پس بگیم که عجل بر این صادقه و می شود مال کتاب را داد. مطلب بعد سید می فرمند به این که ما یتخیر بین الدفع الى کل من المولا والعقل، لکن اندفع الى المولا و اتفق عجز العبد عن باقی مال الکتابت فی المشروط فرد الى الرق یسترجع منه. مطلب دیگر این است که خب حالا بنا شد به این که ما مال الکتابه را بدیم، اولا به که باید مال کراب الکتابه را داد؟ به مولا باید داد یا به خود عبد؟ درس مرسله داره که یصدق عن، عبادتش هست اینجا خدمتون. بعد فرمود که عرض کنم که برای فرقاب عبارت از این که عبدی که عاجز شده از مال کتاب یصدق عن از طرف او داده میشه تا اینکه از رقیت خارج بشه. بر این اساس بعضی ها گفتن که به خود عبد نمیشه داد، برای اینکه نگفت که به عبد بده، بلکه گفت یصدق عن از طرف عبد صدقه داده میشه. بله، یعدا عنها یعد یا یعدی عن، این آقا از طرف عبد ادا کنه مال الکتاب را. لذا گفتن اگرم به عبد بدهد به عنوان وکیل از طرف مزکی وکیل بشه که مال مزکی و مصدق را به مولای خودش برسانه، و الا مستقیما به عبد نباید داد، گفت یعدا عن یا یعدی عن العبد مال الکتاب را. پس در درجه اول اون کسی که می شود مال الکتاب را به او داد مولای عبده نه خود عبده، و اگر به عبد داد عبد به عنوان وکیل مزکی ماه زکات مزکی را به مولا میرسانه. این علالقاده چنینه. اما بعد میفرمان که اگر اتفاقا عجز عبد، ما خسیار خوب بدهکار هستیم زکات مثلا 100 درهم و عبد 200 درهم بدهکار بابت مال الکتابه، این 100 درهم را یا به خود مولا میدیم یا میدیم به عبد که به مولا برسانه، ولی این عبد بدبخت نتوانست 100 درهم دیگر را فراهم کنه و مکاتب هم مکاتب مشروط بود، مشروط یعنی شرط شده بود که تا آخرین جز از مال الکتاب را اگر نداد هیچ شیئی از او آزاد نشود. خب حالا ما در اینجا دادیم برای اینکه این آزاد بشه و در مقابل پول ما اصلا آزادی تحقق پیدا نکرده، چه باید کرد؟ خب علل قاعده که باید برگرداند این مال را، زیرا عبد که نیاز من نیست برای خرج زندگیش، چون که قبلنم در روایات باب 43 از ابواب مستحقین خوندیم که به عبد نمی شود برای امرار معاش زکات داد، صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه علی ابن جعفر رسما گفت که نمی شود برای عرض کنم معاش عبد به عبد زکات داد. پس این زکاتی که ما دادیم نصیب عبد که نمیشه، نصیب ما هم به عنوان مال الکتابه دادیم که این آزاد بشه. اینم که انجام نشد، حالا که انجام نشد پس ما وقع لم یقصد، قصد کرد ما قصد لم یقع، ما قصد کردیم که این زکات را به عنوان اداء مال الکتابه بدیم، محقق نشد، علی القاعده استرجاع واجبه و باید برگردنیم و به محل خودش صرف کنیم. اینم درش بحثی نیست که باید برگردنده بشه و به اسکن صاحب زکات داده بشه. بعد سید می فهمند که نعم یجوز الاحتساب هین اذن من باب سهم الفقرا. سید میگه من که بله، اگر بنا شد که نشد عرض کنه که مال الکتابه را ادا بکنه، در این صورت میتواند از باب سهم الفقرا ادا کنه. این فرمایش در جایی صادقه که عبد آزاد شده باشه، بعد فقیر بشه و وقتی که فقیر باشه اون مال و کتابی که داریم این صرف کنه در شکم خودش، در معاش و زندگی خودش. این درسته. البته عبارت سید چند جمله‌ایش هست که من دیگه ننوشتم. سید میگه اگر فرض کردیم که این عبدی که ما مال و کتابش را دادیم این نتوانست باقی مال الکتابه را بپردازه و مکاتبه مشروط بود یا احیانا از یک جایی تمام مال الکتابه او واصل شد و پرداخت کرد، میگه در چنین موردی اون سهمی که به عنوان رقاب داده شده بی محل میمانه، پس استرجاعش لازمه. حالا اگر ما دادیم به فقیر، فقیر هم از راه به عبد، عبد هم از راه دیگری آزاد شد، یا از کفاره ای یا از اینکه مالی نصیب شده خودش را آزاد کرد. اینجا میگه بله، ولی ما مال را به عنوان رقاب دادیم، ولی اگر بالفعل فقیر است بعد از آزاد شدن، جایز است که به عنوان سهم الفقرا حساب کنیم. این چرا؟ رما یتوهم که چون پولی که ما به زکات به آقای عبد دادیم برای آزاد شدن از رقیت بود، مفروض اینه که این پول در اون راه صرف نشد. حالا که صرف نشد پس معنا نداره، باید برگرده به محل خودش. جواب این استش که اگر تفکیک و بست بر سمانی واجب بود، میگه خب بسیار خوب، این سهم مختص به آزاد شدن عبد بود، بالفعل عبد دیگه آزاد نشد از این مال، باید برگرده. اما اگر گفتیم بست واجب نیست که مذهب شیعه همینه، خب میگیم به فرض این مال در ید فقیر میشود یا امانت و یا اگر تلف شده فقیر ضامنه. خب اما چون فقیره میتوانیم به عنوان سهم الفقرا حساب کنیم و دیگه حاجتی به پس گرفتن یا از ذمه او مطالبه کردن نیز. اینم روشنه. تا به اینجا مسئله تمامه و بحثی هم درش نیست. بس سید محمد ولو دع العب انه مکاتبون او آجزون فان علم صدقه او اقام بینتن قبل قوله و الا ففی قبوله اشکال. حالا اگر یک عبدی آمد و گفت من عبد مکاتبم و پول ندارم که خودم را آزاد کنم و سهم مولا را بپردازم، آیا به مجرد اینکه او آمد این دو ادعا را کرد می شود ادعاش را قبول کرد یا خیر؟ دو مطلب در کاره. مطلب اول این که آیا اگر کسی مدعی شد که من مکاتبم به مجرد ادعا می شود قبول کرد و پذیرفت املا؟ اینجا شدید کلمات فقها متفاوته. بعضی فرمودن اگر مولا هم تصدیق کرد و گفت راست میگه این مکاتبه بین ما و او عقد کتابت برقرار شده، در این صورت ادعای عفو پذیرفته میشه. اما باز احتمالی دادن شرایع نقل میکنه که ممکنه توانی شده باشه بین عبد و مولا و بعد بگی بیا ما با هم به مردم بگیم عبد مکاتبه تا به تو کمک بکنند و بعد باشه ما هم بالاخره یه چیزی به ما بده و برسان. خب آیا با احتمال توانی می شود در این حال اعتبار کرد به قول مولا؟ بعضی گفتن آری دیگه. میگه مرحوم علامه رضوان الله علیه فرمودی که دیگه اگر مولا تصدیق کرد که این عبد مکاتبه، تردید دیگه جا نداره و میتوان قول عبد را پذیرفت. چرا؟ برای اینکه یه قاعده‌ای در فقه من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک شیئی شد مالک اقرار به اون شیء هم هست. مولا مالک عبده، حالا هم اقرار میکنه به کتابت با عبد، میگه من این عبد را مکاتب کرده ام. پس ملک الاقرار به، اگر عبودیتش ثابته مالک اقرار هم هست و به اقرارش عقص میشه. بله. خب عرض میکنم حضورتون که دو شبهه در اینجا کردن. شبهه اول این که خب حالا اکثرا عبودیت این باید ثابت بشه. اگر فرض کردیم شاید توانی بین دو نفر شده، از این بازی ها که خیلی فراوانه، بخصوص زمان ما عبدی هم در کار نبوده، میگه تو بیا بریم بگی عبد من هستیم و این را از مردم اخاذی کنیم. بنابراین اگر عبودیتی ثابت نباشه که خود ثبت الارض سمن گوشیچ. اما حالا اگر فرض کردیم عبودیتش ثابت شده، این قانون چی میگه؟ میگن این قانون در اونجایی درست است که مقام محاکمه باشه، به حیثی که مقر به اقرارش مأخوذ بشه، که گفتن اقرار العقلا علی انفسهم جائز. این قاعده قبوله، کسی بر علیه خودش چیزی اگر اقرار کرد به اقرارش مؤاخذه میشه. اما در اینجا که این مولا میخواد اقرار کنه به مکاتب بودن او، آیا این اقرار بر علیه نفس خودشه؟ بعید نیست اگر در مرعی و منظر مثلا توی ده کوچکی مثل ده قدس آقای قاسمیشون باشه، ده مولا و عبدی در کارن، اینجا نمیتونه زیرش بزنه، اینجا اقرار علی نفسه است. اما در مشهد حالا اگر باشه دو نفر میان این دار میکنن، اینجا میشود گفت که اقرار علی نفسه است تا قانون من ملک شیئن ملک الاقرار به جاری بشه. له کلام و الحمد لله.